بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. ما در ذیل بحث توحید یک عنوانی رو عرض کردیم که این عنوان به شکلهای مختلفی بیان شد. یکی از بیانها این بود که ثمرات بحث توحید چیست، اثرات معرفت الله چیست در زندگی کسی که معرفت الله بالله برای او پررنگتر جلوه‌گرتر شده است، شما چه ثمراتی رو باید مشاهده کنید. گفتیم عناوین مختلفی وجود داره. کسی که معرفت خدای متعال برای او پرتشعشع‌تر از دیگران باشه، باید کدام بخش زندگیش جلوه بیشتری داشته باشه؟ گفتیم یکی از اون بخش‌ها بحث توکل که امروز هم به مناسبتی تعریفی از بحث توکل خواندیم. چند تا روایت به اون عنوان و ذیل اون بحث می‌خوایم اضافه کنیم و توضیحاتی. ما در بحث توکل تا جایی که خاطرم هست، جزوه های شما همین رو باید نشون بده، ابتدای تعریف راجع به بحث توکل گفتیم و بعد یه تعدادی روایات خواندیم، آیاتی رو عرض کردیم، در ذیلش توضیحات روایش رو گفتیم. فکر میکنم یکی دو تا روایت رو هم داستانهاشو با هم دیگه مرور کردیم. این جلسه هم من چند تا روایت اضافه بکنم که بعضی از این روایتاش به نظرم می شود توضیحات مبسوطتری داد و خودش می تونه کلی راجبه ای صحبت بشه، ولی ما عرض می کنیم و از کنارش رد می شیم. در روایات، اولین روایتی که الان عرض می کنیم از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، کافی شریف 2:47-2. شبیه این روایت رو در تعابیر وجود مقدس امام رضا علیه السلام داریم. من هر دو روایت شو که شبیه هم دیگه است میخوانم، حالا شما یکیش هم میتونید یادداشت بکنید، به هم شباهتی داره. حضرت فرمودن که الایمان له ارکان اربعه، ایمان 4 رکن داره. التوکل علی الله، توکل بر خدای متعال، و تفویض الامر الالله. تفویض امر به خدا یعنی چی؟ سپردن به خدا. و رضا به قضاء الله. و تسلیم الامر الله عز وجل. روایت مشابهش وجود مقدس امام رضا علیه السلام، الایمان و اربعه تو ارکان، التوکل علی الله عز وجل و رضا به قضائه و تسلیم الامر الله و تفویض الی الله. با یه و تسلیم الامر الله عز وجل. یه توضیحی زیر این عرض کنم. راضی به قضاء خدا بودن یعنی چی؟ دوستانی که در بحث معرفت امام حسن علیه السلام مباحث پیرامون معرفت امام زمان علیه السلام تشریف داشتن، شاید یادشون باشه، حالا یادشون هم نبود تکرار میکنی، از درس و حرفون و تکرار و عرف. گفتیم ما دو عالم داریم، یک عالم تکوین، احسن، یک عالم تشریف. قضای خدای متعال در عالم تکوین چیست و در عالم تشریع چیست؟ در عالم تشریع، در عالم تکوین خیلی این قسمت رو خوب اومدین به میدون آبروداری کردین. واقعا من تقدیر میکنم از شما. قضای خدا و قدر خدا در عالم تکوین یعنی چی؟ خدا در عالم تکوین امر و نهی دارد و برای اون حد و اندازه ای تعیین می‌فرماید. به یه تعبیری باید و نباید خدا در عالم تکوین قضای خداست، در عالم تشریع امر و نهی است که شما می‌توانی با اختیار خودت انجام بدی انجام ندی. خدا قضای الهی و قدر الهی و حکم خدای متعال بر این قرار گرفته که فلان فرد خانوم باشه، فلان فرد آقا باشه، او متولد تهران باشه، او متولد اهواز باشه، او متولد امارات باشه. ما در تکوین خدا که نمیتونیم حرفی بزنیم، هرچی تو میخوای، حکم آنچه تو فرمای. خدا این گونه برای من امضا کرده، امضا کرده فرزند اولم بعد از 11 سال به دنیا بیاد، فرزند دومم بعد 1 سال به دنیا بیاد. حکم خدای متعال بر این است که اتفاق بیفتند. حالا شما هزار تا تدبیر بشری بکنی، خدا امر و نهی هم داره. خدا امرش الان اینجوریه که چون یک روزی یک حجتی از حجتهای خدا به دستور خدا زن و تنها فرزندش رو در وسط بیابان رها کرده، گفتنش راحت، و اون زن به اطاعت از خدا تمکین کرده این رو، خدا این گونه مقدر فرموده است که به احترام اون اطاعت یه عده‌ای از بین اون کوه تا این کوه را بدوند و در یک قسمتیش هم حروله کنند. شما برید در بالاترین سمینارها و کنفرانس‌های توجیهگر مسائل دینی، الان با این بحثی که راجع به التقاط گفتیم، شما بگین حروله کردن چه توجیهی داره؟ الان یه عده‌ای از بین این قسمت تا این قسمت خودشون رو تکون بدن چه اتفاق میفته؟ او کسی که جلوی شما وای میسته میگه برای چی خدا گفته جلو نامحرم آرایش نکن، برای همسرت آرایش بکن، برای چی خدا گفته مرد یکی از وظایفش تکریم مادر است در مقابل فرزندان و در زندگی، برای چی خدا گفته هرچی که زنت گفته در امور غیر شرعی لازم نیه اطاعت بکنی، نه ترس، زندگیت به هم نمیریزه، تو اطاعت خدا کن، بندگی خدا بکن. برای ما توضیح بده بگه هر وله بر چیه. شما حکمتی به عقل مبارکتون میرسه؟ شما جز اغلای مجلس هر حکمتی به نظرت میرسه ما میگی یاد بگیم. خدا برای راضی به قضاش بودن ارزش خواهد، خدا تشکر میکند از ابراهیم و هاجر به خاطر بندگیشون، به خاطر اطاعت بیچون و چراشون. الان مکه به یه تعبیری بیاب و علفه، بذار وسط این بیابان برو چش. و هاجر این حیرت را برای چی؟ این حیرت را در مسیر اطاعت خدا تحمل میکن. خدا برای چقدر ارزش خواهد شد؟ راضیه به قضای خدایی؟ من در مقام یه فرد، شما رو نمیدونم، یکی از سوالایی که ازم میشه اینه که چرا من مرد شدم، چرا من زن شدم؟ آدم ها سوال میشه، حالا فکر میکنم من جوابشو بلدم، بچه خدا ما رو زن خلق کرد خودش. تازه شما بعد از ساعت‌ها صحبت و اینکه بگی چقدر خوب شد شما پسر شدی، چقدر خوب شد دختر خانم شدی، تازه با یک کراهتی قبول میکنه، هنو با خدا دست به یقه. برای چی فقط خدا به من دختر داده؟ برای چی فقط به من پسر داده؟ چرا من؟ چرا من؟ چرا اونه؟ الان دارم در حیطه تکوینیات میگم، نه در حیطه تش. تو حیطه تشریح که آدم چون دور از جون شما خودش هم میتونه لگد بزنه، اصلا تازه اول برای چی؟ یکی توی خدایا این حرفی که تو میزنی با عقل من جور در نمیام. حسم اینجوری میگه، منطق من اینجوریه. خدایا با منطق نه تو میخواندن، با منطق حجتت. برای اوناییتون که اهل سحرید، برای اوناییتون که اهل زیارتین، برای اوناییتون که میرین جلو امام رضا خشوع میکنید، به امام رضا میگید یا امام رضا عنایت ویژه کن، بگم یکی از مراتب سلوک برای اونایی که میخوان قرب الهی پیدا بکنند، مرتبه رضا به قضای خدا. چشم مراتب سلوکه، بنابراین گفتنش برای امثال بنده اصلا خیلی بی‌تقوایی دارم میکنم. من کجای حرفا کجا؟ مراتب سلوک. راضی هستی؟ ببین اون تیکش که دست تو نیست، حالا راضی نباشی یا باشی؟ به یه تعبیری گاهی من زورکی نمازمو میخونم چون میخوام یک باری بر یه موقع راضی به حکم خدا هستم و میگم خدایا من از ته دل با تمام وجود به امر و نهی تو راضیم. تو دوست داری الان من جلوه کنم در برابر همسرم؟ چشم. دوست داری الان جلوه نکنم در برابر برادر همسرم؟ چشم. دلم یه چیز دیگه میخواد ولی به رضای تو راضیم. بهش میگه برای چی اینجوری میکنه؟ میگه لااقلش اینه که دلم خنک میشه، اینجوری میچزونم میشه، لااقلشه که دلم خنک میشه. خدا کو حالا هنر این است که تو هم در اون حیطه که درش دخل و تصرف نداری راضیه به قضا خدا، همون حیطه ای که با اختیار خودت انجام میدی دو مرحله است، دو پرده است. یک پرده انجام با کراهت، یک پرده انجام با رضایت. و وقت اگر آمدی در حیطه رضایت، حالا دیگه به تعداد مراتب بشر در مسیر سلوک الله مرتبه داره. رضایت تو بیشتر از رضایت بغل دستیته، رضایت تو بیشتر از برادرته، رضایت تو هیته ای که خدا امر و نهی فرموده. اینو شاید به این مدل نشنیده باشی که من اگر در آنچه که امر و نهی شده است با شوق بندگی بکنم، اگر من الان حجی را که مشرف می شوم با شوق به بندگی خدا مشرف شم، یا تو رو دروازه فامیل برم، بالاخره حج رو که رفتم، او شوق خودشو در راضی بودن به قضا الهی نشون میده. و رضا به قضا الله و تسلیم الامر الله هست. روایت دیگر چه اشکالی نداره؟ نه من که نمیدونم الان حکم خدا چیه، من دعا میکنم، من میگم خدایا مثلا فرض کنید این امتحانی که دارم، این مهمانی که دارم، این میخوام اینجوریش، من دعا میکنم. اما اونجایی که خدا نمیخواد تو باید راضی باشی. راضی بودی یعنی به هم نمیرسی، همون تعبیر که اول گفتم توکل در زندگی بود، 20 شدی بال بال نمیزنی که 20 شدم، 20 نشدی پرپر نمیزنی که 20 نشدم. تو چی خواستی؟ معرفت الله جلوه کنه یعنی چی؟ یعنی توکل در وجود من غلیان پیدا کنه. روایت بعدی التوکل خیر و امادن، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بهترین تکیهگاه برای اینکه تو آرامش داشته باشی اینه. توکل به زبان خودمون چی بود؟ حواست باشه سبب اسباب دست مسبب الاسباب است. عزت تو به بلند شدن نشستن این نیست، عزت تو دست مسبب الاسباب است. سلامت تو در این دارو نیست، دست مسبب الاسباب. لزوماً خیر تو در خوب شدن در این بیماری نیست، خیر رو او میدونه چیه. من دعامو میکنم ولی راضیم به تقدیر و قضایت. این که وظیفه الهاه در دعاست دیگه. الان تو خانوما خودشون داشتن جواب میدادن، همونو بلندتر بگین. درست بود فرمایشتون، بفرمایید. یعنی خودتون گفتین دیگه، گفتین میگن. گاهی ما میگیم میگن، گاهی میگیم روایت میگه. میگن، روایت میگه، دو تاست. نهایت اون رضایت هست. روایت بعدی حضرت فرمودن التوکل بضاعه، توکل به خدای متعال سرمایه است. نگاه میکنیم یعنی یه نفر با توکل بر خدا حرکت میکنه، حالا تدبیرهای بشریش هم انجام داده، یه سرمایه ایه که داره، این سرمایه موجب آرامشش هست، موجب رسیدن به اهدافش هست. روایت بعدی رو دوست دارم شما توضیح بدید. اول دوست داشتم تکلیف کنم، بعد گفتم تو خود جلسه شاید توضیح بدیم بهتر. حضرت بفهمن التوکل حسن الحکمه، از توکلو حسن یعنی چی؟ یعنی دژ. از توکلو حسن الحکمه یعنی چی؟ شما قرار میدید نشنیدم، دوباره بگیم. یه خود مبهمه دیگه، مثل اینکه شما هم نظری داریم؟ اگر حکمت رو به این معنایی که فرمودن بگیریم معناشون درست میشه، یعنی حکمت هایی را برای خدا فرض بگیریم، شما با توکل مثلا این حکمت ها را آره، یعنی اینها شما رو بیمه کنه در برابر رو در روی با حکمت های خدا. ولی ظاهرا میشه جور دیگری هم معنا کرد، این حکمت را اگر حکمت، علم، دانش، فهم و فقه و تدبیر بگیریم، توکل نگهدارنده ایناست. یعنی همه چیز به واسطه توکل است که استوار میمانه و مسون میمانه. اگر این حکمت معنای اعتقاداتت باشه، با توکل بر خداست، یعنی خداست که تو رو معتقد به ولایت امیرالمؤمنین زنده میدارد و میمیراند. فکر نکن من 4 تا کتاب خوندم 3 تا جلسه رفتم. توکل بر خدا فقط در حیطه عمل نیست، مسبب الاسباب. همون جوری که تو مثال دارو میزنیم، خیلی روایت ظریفی از این منظر، تو مثال دارو میگیم مسبب الاسباب اثر دارو رو میگذارد. در حکمت و دانش و نور علم، چه کسی این نور علم را برای تو نگه می‌داره؟ توکل در بندگی خدا و دانش هم به خود خدا باشه. گاهی ما خصوصا وقتی یه مقدار تعداد جلسات و هیئت و سایت و جزوه‌مون زیاد میشه، حالا بعضی بندگان خدا مثلا 2 تا جلسه کل عمرشو رفتن، میگن خدایا ما بیچاره. ولی شما بالاخره صبح زود میری کلاس، میری برنامه داری، مطالعه می‌کنی. اگه مطالعه بفرمایید، یه فایلی فرستاده بودن دیگه، به جهات ملاحظاتی براتون نفرستادن. توی صف کتابخونه دانشگاه در آخن ساعت 7:45 دقیقه صبح فیلمو تند کرده بود اینجوری، بعد در کتابخونه رو باز کردن با یه کسی که همراه بود، اومدن تو و من گفتم وقت هر کدوم یه سبد برمیداشتن، سبدها رو برداشتن و کتابا و جزوه هاشون رو گذاشتن توش، رفتن. بعد این صحنه آخرش اینجوری تموم شد که این مثلا کسی که برنامه رو تنظیم کرده بود، این نشست وسط جمعیتی که تمام کتابا رو میز چیندن و دارن یادداشت و مثلا یه جا خالی هم به این دادن. یعنی واقعا حالا ما مثال کتاب میزنیم، یه فکر نکنه حالا کسی اذیت نکنه، خب شده هفته بعد یه کتاب بخونه. نه، این کتاب هایی که میخوانیم، این کتاب هایی که میخوانیم با توکل بر خدا، با استعانت به خدای متعال، با التماس به خدای متعال، نور علمی شود در وجود ما. یکی از کارهایی که شاید یه وقت به بعضی از اینا که مشرف میشن به عتبات گفتیم اینه که میدونید که مستحبه که آدم وقتی میره حج اعتقاداتشو به حجرالاسود عرضه کنه و بسپره و بگه که اینا رو به من برگرد. حالا ما شاید این فکر میکنیم، شما ها نمیدونم، به نظر میرسه که وجود مقدس امام عسکری علیه السلام خیلی مقامشون برتر از اون فرشته ایست که میخواد اعتقادات رو ما برگردن. غیر از این بلا نسبتی که حالا باید بگیم به امام عسکری، اعتقاداتتون رو عرضه کنیم، بگیم آقا امانت به سید الشهدا عرضه اعتقاد کنیم تو کربلا، بشینیم برای حضرت بگیم آقا ما باورمون اینه، اینا رو ما برگردیم. با استعانت به خدای متعال اینا میمونه. مگه هر کسی که درس و مکتب خواند، مگه اون کسی که با یه دونه جزوهی که بهش دادن بهایی شد، مگه اون مکتب و حوزه نرفته بود؟ تبلیغش کردن بهایی شد. مگه اون فیلمی که براتون نشون دادیم، مگه اینا هیچ کلاس دینی نرفته بودن؟ فقط موقعی که مریض میشین یاد خدا نیفتین، وقتی بخواد خونه عوض کنین فقط یاد خدا نیفتین، وقتی ماشینتون پنچر میشه فقط یاد خدا نیفتین. این اعتقادات با توکل بر خدا میمانه. بله به امام حسن علیه السلام، به دیگر اهل بیت. منظورم این که اون مستحبی که گفتند او واقعا قابل مقایسه نیست، مقام اون فرشته با مقام ولایت اعظم اهل بیت علیهم السلام. خب اینو باید نگه دارم برام. روایت بعدی که باز اینم به نظرم توضیح داره، توضیح جالبی هم داره که میشود عرض کرد، صلاح العبادت از توکل. صلاح اینجا ظاهرن مصدره، گاهی مصدر به معنی اسم فاعل هم میاد، یعنی توکل مایه صلاح عبادته، مایه سلامت و درستی عبادته. عبادتی صحیح هست که با توکل باشه. این توضیح چجوری میشه داد؟ گاهی من نماز میخونم، بندگی میکنم، زیارت میرم، قرآن میخونم، بعد فردا صبح پام میلغزه میشکنه. خدایا عبادت من سلامت من. روایت میگه عبادت خدای متعال، بعد امورات تو به او بسپار. عبادتت با سپردن کار به او درسته، عبادتی که قائم به خودت بشه غلطه. حتی در جایی که عبادت میکنی، یحسبون انهم یحسنون صنعا، گاهی فکر میکنی تو مسیر صلاحی، فکر میکنی عبادتت میخوای عبادت درستی باشه، باید با توکل باشه. یه روایتی رو یادمه که براتون خوندم، ولی فکر میکنم اگر تکرار کنم، اگر کسی کامل ننوشته کامل کنه، اگر هم نوشته اینو توجه کنه جاش اینجا هست که تکرار بشه. اگه خاطرتون باشه عرض کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جبرئیل سوال پرسیدن راجع به معنای توکل، که گفتیم چطور ممکنه حضرت سوال بپرسن، جوابهایی عرض کردیم. یکی از جوابهاش چی بود؟ مقام پیامبر از جبرئیل سوال بپرسه، پیامبر جواباش یادتونه؟ اگر دارین چک بفرمایید که متن رو درست داشته باشیم. لما سأله النبی عن التوکل علی الله، ان التوکل علی الله، گفت العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع. توکل بر خدا یا رسول الله یعنی دانستن این مطلب که مخلوق نه ضرر میزنه نه نفع میرسونه. لا یضر ولا ینفع، ولا یعطی ولا یمنع، نه عطا میکنه نه میتونه مانع بشه برای آنچه که میخواد به تو برسه. و استعمال الیأس من الخلق، چشم رو از امید از خلق برداری. فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لأحد سوى الله، کسی اگه اینجوری بکنه دیگه برای غیر خدا کاری نمیکنه. این کاری کردم این خوشش بیاد، این کاری کردم بدش بیاد. ولم یرج و ولم یخف سوى الله، نه به کسی غیر خدا امید داره و نه از کسی غیر خدا میترسه. دیگه به پا نمیخواد، به پا نمیخواد. کسی که از خدا میترسه به پا نمیخواد. ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو التوکل، نسبت به هیچ کس طمع نداره. این معنای توکل. اجازه بدین با اینکه عرض کردم این روایت آخر، یه روایت کوتاه دیگه از امام صادق علیه السلام بگم که مربوط به همینه، ولی مفاهیمش با اون چه که این جلسه توضیح دادیم خیلی نزدیکه، بقیهش انشاءالله جلسه بعد. حضرت صادق علیه السلام فرمودن بهار شریف 71-147-42 حضرت فرمودن ادنا حد توکل، پایین ترین حد توکل اینه. میخوایم بسنجیم ببینیم ما پایین ترین حدشو داریم لااقل یا نه. الله تسابق مقدورک بالهمه، یه چیزایی برات مقدر شده، برات حاصل میشه، سعی نکن اونا رو جلو بندازی پیش از وقتی که برات مقدر شده اینا رو بطلبی، یه جوری جفت جور بکنی به یه تعبیری از هر راهی. یادتون هست اون ماجرای هست امیر، گفتن من میخواستم این دو درهم رو حلال بهش بدم، عجله کرد دو درهمه بهش رسید ولی حرومش رسید. ولا تطالع مقسومک، برات اون چیزی که قسمت نشده برات مقدر نشده به سمت اون نشتاب، یه چیزایی برای تو نیست دیگه. حالا مثالاشو بخوام بگم باز وقت میگذره. ولا تشرف معدومک، به آنچه که به تو نمیرسد چشم ندوز. بلا نسبت جمع متدین ما، بعضی از خانواده ها هستن این میخواسته با اون ازدواج کنه، این میخواسته با اون ازدواج کنه، نشده رفتن، ول نمی کنه که. یه عمری در اون تنشه، یه عمری در اون خواسته است، یه عمری در اون هوسه، زندگی ها رو به هم میریزن، چه کارا که نمی کنه. انسان دیگه اگر از رتبه بندگی اومد پایین میره، میره تا جایی که اولایک کل انعام میشه، بله هم ازلشم که پناه بخوره. فتن گذر به احده ما عقد ایمانک و انت لا تشعر، اگر این کارا رو انجام بدی نتیجهش اینه که رشته ایمانت از هم گسسته میشه، رشته ایمانت از هم گسسته میشه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. ایام زیارتی حضرت رضا علیه السلام و شاید به نقل ایام شهادتشون. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا ایها المرتضى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.